أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در میان دیدگاه‌های سگانه، اون دیدگاهی که میتوان نام دیدگاه اعتدالی بر اون نهاد، چهار نظریه در درون این دیدگاه قرار میگیره. آخرین نظریه که دیروز متعرض شدیم، نظریه امام رحمت الله علیه بود که گفتیم در واقع این شامل دو بخش و دو قسمته، گرچه اینها هر کدام میتواند یک نظریه مستقلی هم محسوب بشه. یکی نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد و استنباط، و دیگری نظریه ولایت مطلقه فقیه. به دنبال این اشاره ای به تعبیرات مختلف امام رحمت الله علیه در این باره نمودیم و گفتیم این کلمات قابل جمع و ناسازگاری بین اونها وجود نداره. اون کیفیت جمع را هم عرض کردیم. نتیجه ای که از مجموع سخنان امام به دست آمد این بود که حکم حکومتی در نظر ایشان حکمی غیر از حکم اولی و ثانوی است. خب، این شواهد و قرائنی بر این ادعا وجود داره که ما اجمالاً به این شواهد و قرائن اشاره می‌کنیم و انشاءالله یه جمع‌بندی در جهت پنجم خواهیم داشت. به نظر امام رحمت الله علیه، خداوند تبارک و تعالی به رسول گرامی اسلام اذن داده در تشریع حکم، و اگر این اذن نبود خود پیامبر هم حق تشریع نداشت، چون اصل اولی آن است که کسی جز خداوند متعال حق تشریع ندارد، مگر این که خداوند به او اذن داده و این حق رو برای او قائل شود. و چون خداوند تبارک و تعالی این اذن را به پیامبر داده، لذا میتواند تشریع کند، چنانچه بعضی از احکام توسط پیامبر جعل شده. این هم در رساله اجتهاد و تقلید ایشون آمده، الاجتهاد و تقلید صفحه 18 و در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 575. لکن اینجا یک اختلافی است که آیا این حق تشریع برای پیامبر صرفاً در محدوده امور دینی است یا در امور غیر دینی هم میتواند تشریع بکند. خب، این حالا یه بحثی است که اینجا جای پرداختن به اون نیست، ولی عمده این است که بالاخره پیامبر حق تشریع دارد، این یه مطلب. و به دنبال این اطاعت و عصیان مستقل برای احکامی که پیامبر جعل کرده وجود داره. خداوند تبارک و تعالی در برخی از آیات و روایات به اطاعت پیامبر در عرض اطاعت خداوند امر کرده و در برخی موارد به عصیان و نافرمانی از پیامبر در عرض عصیان خداوند اشاره کرده. مثلا آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این آیه 59 سوره نساء اشاره به این مطلب داره. اطاعت پیامبر در کنار اطاعت خدا ذکر شده و بدیهی است عصیان نسبت به پیامبر هم در عرض عصیان نسبت به خداوند تبارک و تعالی مطرحه. خب بهترین شاهد بر این که پیامبر گرامی اسلام هم اطاعت و عصیان مستقل نسبت به اوامر و نواهی او وجود داره این است که اگر دستور خداوند این نبود که دستورات پیامبر را مستقلن اطاعت کنید، یا به تعبیر دیگر اگر اوامر و نواهی و احکام پیامبر همون احکام الهی بود، دیگه دستور به اطاعت پیامبر مستقلن و نهی از عصیان مستقل نسبت به پیامبر معنا نداشت. این حاکی از این است که حکم پیامبر و اوامر و نواهی پیامبر مستقلند. وقت امام رحمت الله علیه این رو تنظیر کرده به اطاعت از پدر، میگه اگر در ادله به اطاعت پدر سفارش شده معناش این نیست که دستورات پدر همون دستورات خداونده، و اگر مثلا امر شده و گفته شده اطیع او دستورات پدر را، این موجب نمیشه که اوامر پدر تبدیل بشه به اوامر الهی، چون اون چه که دستور الهی هست اصل لزوم اطاعت از پدره. اما اینکه دستورات پدر هم به واسطه امر به اطاعت مبدل بشه به احکام الهی، این چنین نیست. در مورد پیامبرم مسئله همینطوره، یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی دستور داده به اطاعت از اوامر پیامبر، این یک دستور کلی الهی است، اما این معناش این نیست که امر پیامبر عیناً حکم الهی است. یعنی در واقع پیامبر خودش میتواند حکم بکنه، دستور بده و این اطاعت و عصیان مستقل براش قابل تصویره. لذا اگر ما برای پیامبر اطاعت و عصیان مستقل تصویر کردیم، این معناش این است که دیگه پیامبر صرفاً به عنوان مبلغ احکام الهی اطاعت نمیشه. از یک جهت پیامبر مبلغ احکام الهی است، یعنی دستورات الهی رو به مردم ابلاغ میکنه، قهرن اونجا اطاعت و عصیان که انه نسبت به اوامر و دستورات خود خداونده. اما یه جایی پیامبر خودش حق امر و تشریع و حکم داره، این باز اطاعت و عصیان مستقل از اطاعت و عصیان اوامر و نواهی خداوند درش وجود داره. این مطالب رو امام باز در چند به اصطلاح موضع فرمودن، یکی در رساله اجتهاد و تقلید صفحه 19، بدائع و درر که در مورد قاعده لازرر صفحه 106، تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 606 و جلد 4 صفحه 593، تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 576 و جلد 3 صفحه 525 و 526. اگر بخوایم اون چه که گفته شد را جمع بندی بکنیم، این است که دو تا مطلب اینجا امام فرمودن. یکی این که خداوند تبارک و تعالی برای تشریع به پیامبر اذن داده، آیاتی این مطلب را میرساند، از جمله همون آیه‌ای که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و نیز آیه این آیه 6 سوره احزاب، آیه انما ولیکم الله و رسوله، آیه 55 سوره مائده، و مهمتر آیه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، سوره احزاب آیه 36. به هر حال مسئله حق تشریع از این آیات و نیز برخی روایات قابل استفاده است. نکته دیگر این که پیامبر اطاعت و عصیان مستقل برای او و اوامر و نواهی او ذکر شده، نتیجه انضمام این دو مطلب این است که حکم سلطانی و حکومتی پیامبر غیر از حکم الهی است که شارع مستقلن جعل کرده. وقت امام برای تمیز بین حکم سلطانی پیامبر و غیر اون می‌فرماید هر فعل یا عملی که با لفظ قضا، یعنی قضا رسول الله یا حکمه یا امره به پیامبر نسبت داده شود، یعنی پیامبر با این الفاظ حکمی صادر بکنه، امرتکم یا قضیتو یا حکمتو بگوید، این نشانگر یک حکم مولوی سلطانی است که از سوی پیامبر تشریع شده. اینم در بدای الدرر صفحه 107، تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 606، تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 528. خب اگر مجموع این مطالب رو در نظر بگیریم که من خیلی اجمالی و خلاصه به اون اشاره کردم، نتیجه این است که پیامبر احکامی به غیر از آنچه که خداوند تبارک و تعالی به او مأموریت داده تا اونها رو به مردم ابلاغ بکنه صادر کرده. خب این احکام همون احکام حکومتی است، احکام سلطانی است. خب معلومه اگر ما این حکم را برای پیامبر پذیرفتیم، این دیگه از قبیل حکم اولی و حکم ثانوی نیست. حالا اگر ما اومدیم این شأن را در عصر غیبت برای فقها قائل شدیم، چه اینکه امام رحمت الله علیه این شأن را کاملا برای فقیهان در عصر غیبت قائلن، قهرن بین حکم حکومتی و حکم اولی و ثانوی هم باز تفاوت کاملا آشکار و روشن می شود. به هر حال این توضیحی بود درباره اون دو مطلب و دو نظری که امام ارائه دادن، یکی نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد و دیگری نظریه ولایت فقیه، که این دو با هم حالا یکی فقط در حیطه احکام مربوط به حکومت و امارت و دیگری در یک دائره اهم که کثیری از امور و موضوعات رو شامل می شود، نتیجهش اینه، نتیجه این دو نظر اینه که بالاخره اسلام برای اینکه خودش را با تحولات و تغییرات وفق بده و این قابلیت در اسلام باشه که پا به پای تحولات زمان پیش بره، احکامی دارد که به حسب شرایط تغییر میکنه. شرایط زمانی و مکانی تأثیر دارد در استنباط و موجب تغییر موضوع، اون هم از منظر تغییرات مناسباتی در عرصه های مختلف میشه. این قابلیت هم از نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد به خوبی قابل استفاده است، هم از نظریه ولایت فقیه. قدر مسلم این است که اگر ما این دو نظریه را پذیرفتیم، نتیجش پذیرش تغییر احکام شرعی یا تغییر احکام شرعی است، پذیرش این که ما بخشی از احکام شرعیمون قابل تغییرند، چون شرایط زمانی و مکانی تغییر میکنه، چون شرایط و مصالح گاهی اقتضا میکنه حاکم حکمی را انشاء بکنه، حالا یا مثلا حکمی را موقتا تعطیل بکنه. به هر حال این نظریه هم به نوعی تغییر و تبدل را به رسمیت میشناسه. خب حالا اگر بخوایم یک بررسی اجمالی راجع به اون سدیدگاه کلی و نیز این چهار نظریه‌ای که در ذیل دیدگاه سوم وجود دارد داشته باشیم، باید بگیم دیدگاه اول و دوم که ما از اونها بنا به عنوان دیدگاه افراطی و تفریطی یاد کردیم، خب اینها مردود و مخدوشن. طبق یک دیدگاه جمود و انسداد پیش می آید، به نحوی که به طور کلی باید ارتباط انسان رو با تحولات قطع کرد. به طور کلی هر نوع تحولی را زیر پا گذاشت و تغییرات را نادیده گرفت و معلومه این راه، این طریق راه پیشرفت و توسعه رو سد میکنه و باعث عقب ماندگی و نهایتا اضمحلال جامعه دینی و مسلمین میشه. دیدگاه دوم هم یک دیدگاه تفریدی بود، به این معنا که اگر به طور کلی دین را محدود به امور اخروی و معنوی بکنیم و بگیم امور دنیایی به بشر سپرده شده، این معناش خارج کردن دین از عرصه زندگی اجتماعی بشر. این یه دین بسیار حد اقلیست که خیلی بود و نبودش شاید در متن زندگی مردم تأثیرگذار نیست. خب این دو دیدگاه که حالا اینجا مجال بررسی تفصیلی این دو دیدگاه نیست، میره کنار. دیدگاه سوم که به عنوان دیدگاه اعتدالی ما از اون یاد کردیم، خب به نوعی شاید حالا 3 یا 4 نظریه درش وجود داره. یه نظر این بود که این تحولات و تغییراتی که در زندگی بشر پیش میاد، این از ابتدا در خود دین پیشبینی شده و حالا بخشی از امور به صورت احکام، بخشی از دستورات و احکام به صورت احکام ثابت و اولی و بخشی به عنوان احکام ثانوی معرفی شده و طبیعتاً بشر با توجه به پیش بینی هایی که برای حالات مختلف او شده تکلیفش معلوم. حالا اینجا خیلی شاید به مسئله ولایت و ولی و نقش اون به اصطلاح توجه چندانی نشه و خیلی پررنگ نباشه. اگر هم باشه که میتواند این چنین باشد، این به هر حال یک چارچوب مشخص و روشنی داره و در یک محدوده بسیار بسیار کوچک این اختیار و حق برای او وجود داره. اما 3 نظریه دیگر در واقع بر یه اساسی این قابلیت را قوی تر کردن. دقت بفرمایید، مرحوم علامه که نیازهای بشر را به 2 دسته تقسیم کرد، نیازهای فطری و نیازهای غیر فطری، یا نیازمندی هایی که ثابت و یک نواخته و نیازمندی هایی که متغیره. به هر حال ایشون از اونجا که پیدایش قانون را ناشی از احتیاج و نیازمندی می داند و نیازمندی های انسان را به 2 دسته تقسیم کرده، اونگاه نتیجه میگیره برخی از قوانین چون متکفل پاسخ به نیازهای فطری و ثابت بشرن، اینها متغیر نیستن، همواره ثابت میمونن. اما بخشی دیگر از قوانین چون متکفل رفع نیازهای غیر ثابت یا غیر فطری بشر هستند، اینها تغییر میکنند. لذا بخشی از قوانین متغیر و بخشی ثابت. اونگاه محور و مدار تغییر را بر این اساس قرار داده که بشر در عصرها و دوره‌های مختلف احتیاجاتش متفاوته، نیازهاش تغییر میکنه و چون طبیعت بشر سیاله و پیشرفت و مدنیت در خلال زمان و با احتیاجات متفاوتی که در زمانهای مختلف پیش می آید، دین با عصای قوانین متغیر خودش می تواند به این نیازها پاسخ بده و جامعه انسانی را هدایت کنه. لذا ایشون تأکیدش و تلاشش بر اینه که دین قابلیت انطباق بر احتیاجات انسانی را در اعصار مختلف دارد. خب ببینید که نه علامه بر طبیعت سیال بشر و احتیاجات اعصار تکیه کرده و ریشه این قوانین متغیر را این دو عنصر قرار داده که اینها باعث می شوند نیازهای جدیدی پدید بیاد و لذا قوانین جدیدی توسط ولی اونم در حیطه نیازهای غیر فطری پاسخ داده بشه. خب ببینید، حالا این نگاهی است که ایشون به اصطلاح در اینجا ارائه دادن. در واقع کأنه طبق این نظر در یک عرصه‌های قانونگذاری صورت نگرفته، ولی با جعل ولایت این خلأ پر شده در حیطه نیازهای غیر فطری. نظیر همین رو مرحوم شهید صدر مطرح کردن. البته ایشون به طور کلی با این مقدمه که بشر در هر دوره‌ای با مشکلات جدیدی مواجهه و این مشکلات جدید راه حل‌های نو طلب می‌کنه، می‌فرماید اسلام با دو ابزار بسیار مهم سعی کرده راه حل‌های جدید را در پیش روی مشکلات جدید بشر قرار بده. یکی این که به طور کلی اهداف و مقاصد خودش را بیان کرده. دین هدف‌های کلی، اون مقاصد عالیه را تبیین کرده و روشن. خود این مقاصد و اهداف عالیه این کمک بسیار بزرگی است برای اینکه بشر بتواند به مشکلاتی که برایش پیش میاد پاسخ بده. و دوم این که ولی و حاکم اختیار دارد در یه محدوده ای قوانین رو تغییر بده. حالا اون محدوده، محدوده مباهات به تعبیر ایشون یا منطقت الفراق. خب باز طبق این نظر که انشاره در یک محدوده ای تشریع و قانون گذاری را ترک کرده و این رو واگذار کرده به ولی و حاکم. حالا البته این که این رو واگذاره به ولی و حاکم کرده، همطور که ایشون هم فرمود، این معناش اهمال یا نقص در قانون گذاری یا در دین نیست. خود این که برای محدوده ای متصدی قرار داده که او جعل قانون بکنه با ملاحظه مصالح و شرایط، این نشان از پیشبینی و عنایت و حکمت خداوند متعال داره. اما حتما ملاحظه فرمودید و خود شما متفتن به این نکته شدید که به هر حال طبق نظر امام اساسا ما چیزی به نام ترک تشریع نداریم. این که در یک محدوده ای تشریع صورت نگرفته باشه و واگذار به ولی و امام و حاکم شده باشد، این چنین نیست. چون بالاخره ببینید، ما از یه طرف این روایت رو داریم، این امام واقعت الا و له حکم شرعی. حالا این به اصطلاح قاعده یا این به اصطلاح اصلی که برگرفته از روایات، این مسلمه که بالاخره هیچ واقعی در این عالم نیست که الا این که حکم شرعی برای او بیان شده. حالا این حکم شرعی البته لزوماً همش تأسیسی نیست، اعم از تأسیس و امضاء، یعنی حتی اگر در جایی شرع اون اموری که بین مردم متعارف بوده را امضا کرده باشه، بازم میتونیم بگیم لهو حکمون شرعیون، منتها یک حکم شرعی امضایی است. حالا این مهم نیست، عمده این است که بالاخره طبق نظریه امام منطقه خالی از تشریع و قانون گذاری وجود نداره، همه چیز در موردش قانون جعل شده. پس از این جهت شاید بگیم نظر امام یه مزیتی نسبت به اون دو نظر داره، هرچند طبق یک احتمالی از اون چه که درباره کلام شهید صدر گفتیم و اون این که شارع در مواردی که حکم الزامی نداره بالاخره حکم شرعی اباحه رو جعل کرده، پس اونجا هم در واقع تشریع واقع و محقق شده، پس چیزی به نام به اصطلاح ترک قانون گذاری نداریم. اگه این احتمالو بگیم، خب اینجا باز از این جهت مشکلی نیست که منافاتی با ما من واقعت الا و له حکم شرعیون نداره. اما چه کنیم که خود شهید صدر در توصیف منطقت الفراغ می فرماد التی ترکها التشریع الاسلامی لکی تملعها الدوله. تعبیر ترک تشریع به صراحت در کلام شهید صدر ذکر شده، نظیر همین در کلمات مرحوم علامه است. به هر حال طبق یک احتمال در کلام شهید صدر و به حسب ظاهر کلام علامه، بالاخره مسئله ترک تشریع و قانون گذاری در یک محدوده هایی اتفاق افتاده، اما این طبق نظریه امام رحمت الله علیه نیست، یعنی هیچ ترکی صورت نگرفته و حکم در همه امور بوده، منتها اگر شرایط زمان و مکان تغییر بکنه یا حاکم اسلامی تشخیص بده، این حاکم تغییر میکنه، حالا به تبع تبدل موضوع و تغییر. این عرض به حضور شما یک نوع.
ببخش اینجا یه سوالی هست میتونم بپرسم؟
بله بفرمایید. مثلا
ببخش اگه حالا چه قائل بشیم که عزیزن اشاره تشریح نکرده یا اینکه مباه از جزء محدود مباهات هستش، دیگه نیازی نیست که از من وحیم فقیه باشه یا امام معصوم باشه غیر معصوم، اصلا اینجا حکمی نیست چون در مباهات هم جایز تصرف
نه
اصلا
توجه بفرمایید.
غیر اسلامی طبیعتا میتونه تصرف بکنه و نیازهای بشر رو تامین بکنه.
خب نه، ببینید اگر بگیم تشریع نکرده یا اباحه تشریع کرده، فرض این است که بالاخره میخواد در این محدود یک حکم الزامی جعل بکنه، یا وجوب یا حرمت. خب اینو کی میخواد اینو تشخیص بده؟ حالا اون معیارها و ضوابطشو بعدن خواهیم گفت. به چه دلیل این چیزی که الان مباحه حرام بشه؟ به چه دلیل اینی که الان مباحه واجب بشه؟
لازم نیست حکم، چون اصلش مباح هستش، لازم نیست حکم الزامی باشه، همون از طریق قوانینی که نص میکنن من و الزام بکنن، لازم نیست که در مدد شر باشه و این دخالتی که و هیچ مخل به قوانین شر هم نیست، خود شر این رو دست مردم باز گذاشته.
خب خود شر باز گذاشته، گفته شما مصلحت و مفسده در این امور مثلا براتون یکسانه، درسته؟ خب حالا الان میخواد حاکم یک مصلحت الزامی به واسطه یک مصلحت الزامی اونا رو ملزم کنه به فعل یا ترک. خب این اگه غیر فقیه باشه میتونه این کارو بکنه؟ فرض اینه که این میخواد یک
نیازهای جامعه جامعه هست،
لازم نیست
که
حتما
طریق قوانین
شر
باشه.
نه، نیازهای روز که میگیم نه یعنی نه نه یعنی نور، ببینید نیازها که میگیم نیازهای کلی جامعه. فرض بفرمایید الان من به اصطلاح دیروز عرض کردم، فرض بفرمایید که در یک موردی، حالا مثال میزنیم ما، اینکه حالا یه حکم الزامیه که اینها رو اصلا که سخنان مرحوم شهید صدر شاملش نمیشه، به هر حال امام رحمت الله علیه با طرح این دو نظریه، یعنی نظریه دخالت زمان و مکان در اجتهاد و نظریه ولایت فقیه با اون سعی که ایشون قائل هستند، در واقع دامنه تغییر پذیری احکام را بر اساس تغییرات و تحولات به طور یقین انطباق دین با شرایطی که در طول زمان بشر با اون مواجه می شود بیشتر تا اون دو نظریه دیگر. در این تردیدی نیست، دامنه احکام متغیر طبق نظریه، طبق این دو نظر امام رحمت الله علیه وسعت بیشتری داره تا طبق اون انظاری که اشاره کردیم. به هر حال اونی که امام فرمودند اینه که حتی احکام الزامی هم اگر نیاز باشه و ضرورت پیش بیاد و مصلحت اقتضا کنه میتونه به طور موقت تغییر بکنه. و حالا البته اینجا سوالات و پرسش‌هایی وجود داره که حالا اگر فرض بفرماییم ما این چنین به مسئله نگاه کنیم، این نهایتاً سر از همون چیزی که گروه تفریطی یا صاحبان دیدگاه تفریطی گفتن در نمیاره. آیا این منجر به اضمحلال دین نمیشه؟ آیا این موجب عرفی شدن دین نمیشه؟ آیا این سر از به اصطلاح تغییرات اساسی در دین و اینکه نهایتاً چیزی از دین باقی نمانه در نمیاره؟ حالا اینو سوالاتی است که به اصطلاح باید ما رو بعدها اگر در همین بحث در همین درس فرصتش بود بهش اشاره بکنیم. اما اصل مسئله این است که بالاخره نظری که امام در این باره دادند هم از نظر ادله هم از نظر محدوده اثرگذاری و هم از جهت راهگشایی از سایر انظار قویتر، متینتر، قابل پذیرشتر و حتما کمک بزرگی میتواند به حضور دین و بقای اون در عرصه زندگی اجتماعی داشته باشه. خب حالا ما این سه نظر را اجمالا بررسی کردیم. خب نتیجه ای که ما در این مقام میتونیم عرض بکنیم این است که بالاخره ما دو دسته احکام داریم، یک دسته احکام ثابتن و یک دسته متغیر. منظور از تغییر احکام هم یعنی تغییر احکام بنا به مقتضیات زمان و مکان، که این البته از رهگذر تغییر و تبدل در موضوعات، اون هم نه صرف تغییر عنوان موضوع که همه به اون اذعان دارن، بلکه ملاحظه موضوعات در ظروف زمانی و مکانی جدید و با ملاحظه مناسبات و به اصطلاح پیچیدگی هایی که در عرصه مناسبات مختلف انسانی وجود داره. حالا این تغییر رو ممکنه کسی بگه آقا این در واقع تغییر حکم نیست، تغییر موضوعه، ما اسم اینو نمیتونیم تغییر حکم بذاریم. به هر حال تغییر حکم به تبع تغییر موضوع اگر هم مطرح بشه، این حتما متفاوته با اونچه که از قدیم و بین فقها مشهور بود که اگر موضوع عوض بشه حکمم عوض میشه. خب اون که نیازی به این مقدمات و این به اصطلاح استدلال ها نداره. به هر حال یکی از مهمترین جلوه های تغییر حکم اینجاست و بعد باز یکی از جلوه های مهم تغییر حکم مربوط به احکام سلطانی و حکومتی است، چون مسئله حکم حکومتی و سلطانی که حالا ما بعداً باز به اون اشاره میکنیم، این لزوماً در حیطه به اصطلاح تغییرات زمانی و مکانی و ملاحظه شرایطی که به اصطلاح گفتیم اتفاق نمیفته. این چه بسا بر اساس مصلحت‌هایی حاکم ناچار باشه یک حکمی را انشاء بکنه. حالا این ممکنه به قیمت کنار رفتن یک حکم الزامی وجوبی یا تحریمی باشه یا نه اساسا کاری به احکام تکلیفیه نداشته باشه، در یه عرصه های دیگری یک سری مقرراتی رو وضع و جعل بکنه. حالا عرصه های احکامی که میتواند حاکم درش وارد بشه، اینا باز میگم باید انشاءالله بهش بپردازیم که چه عرصه هاییست، ولی اجمالا حکم متغیر داریم و این احکام متغیر هم در عرصه احکام حکومتی و هم در غیر اون قابل ردیابی است. و عرض به حضور شما، حالا ضوابط و معیارها و اینها چیزایی است که اینا رو بعدا ان شاء الله ذکر می‌کنیم. البته یه بخشی از تغییر حکم ممکنه مثلا به صورت نسخ باشه که اون اصلا از بحث ما خارجه، یه حکمی یه ملاکی داشته، ملاکش یا مناطش پایان پذیرفته، زمانش سپری شده، حکم نسخ شده، خب این که دیگه از موضوع بحث ما به کلی خارجه. و عمده مسئله حکم متغیر همین است که ما اشاره کردیم که این تغییر از چه طریق و چه مجرایی صورت میگیره. و اگر اینجور باشه خب روشنه دیگه. ببینید این یه عرصه بسیار وسیعی رو شامل میشه، محدود به موارد خاص نیست و طبیعتاً کشف ملاک های این تغییر خیلی مهمه که اونجاست که اون وقت یکی از ارکان تعیین کننده تغییرات مسئله مصلحته که بعد انشاءالله اشاره میکنیم. خب مطلبی سوالی چیزی ندارن حضرات؟ شما گفتید من آخر.
بله استاد بخشید، یه دکتر استاد به نظریه شیخ صدرالعلامه،
بله
اینا قرار که یه منطقه تو اصطراف داریم،
بله
عرض بنده این بود که اگر لازم باشه نیاز به ولی فقیه باشه که نیاز داشته باشه که حکم الزامی جلب کنه، اگر هم غیر فقیه که نمی کنه حکم الزامی جلب کنه، خب این منطقه تو اصطراف در یک دوره از بین میره و ازا در دوره های بعد دیگه نیست، یک چیزی نیست که مثلا اگر مثلا نیاز به تجددی باشه طبیعتا نمیشه، مگر اینکه قائل به نظری امام بشیم که ایشون حکم الزامی رو هم میدونن قابل مثلا تغییر میدونن. این یه نکته. یک نکته نسبت به کلام حضرت امام، شما فرمودید که به طور موقت حکم الزامی، خب اگر نیاز بشر در این زمانی بود که حکم الزامی به طور دائم عوض بشه، آیا حضرت امام اینو میپذیرن قبول میکنه که حکم الزامی؟
نه ببین
آره
ببین من حکم این که گفتم به صورت موقت در مثل واجبات و در واجباتی مثل حج که این مثلا یا اونجایی که حالا ایشون فرموده مقدمه بر تمام احکام فرعی است، بالاخره احکام فرعیه عبادی اینا الزاماتی است که ابدی است، منتها در یه شرایطی ممکنه مقهور یک مصلحت اهم قرار بگیره لذا موقتا تعطیل بشه. یا مثلا فرض بفرمایید حالا حکم شرعی رجم در مورد زنای محسنه فرض کنید، خب حالا این یه حکمی است که صریح ادله ماست، اینها در یه شرایطی ممکنه به خاطر حالا چیزی که الان هست مثلا و باز این چیز شده خاموش شد،